شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی. به ساعت 3:30 بامداد رسیدیم. برنامه ارغنون آماده پخش تقدیم به شما خواهد شد. آسیب شناسی ارکستر سمفونیک تهران، بایدها و نبایدها.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
روی آفتاب به مولانا است، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
ارغنون
آسیب شناسی ارکستر سمفونیک تهران همچنان محل بحث هست در برنامه ارغنون در رادیو گفتگو. در 7 برنامه گذشته ما به آسیب شناسی ارکستر سمفونیک تهران پرداختیم، بایدها و نبایدهایی که به ارکستر سمفونیک تهران مربوط میشه. وضعیت فعلی ارکستر سمفونیک تهران چگونه است؟ در مقایسه با کشورهای منطقه و همسایه ارکستر سمفونیک ما در کجا قرار داره؟ آیا بودجه مناسب ارکستر سمفونیک تهران داره؟ آیا نگاه بالادستی متولیان امر ارکستر سمفونیک تهران مثبت هست یا خیر؟ اشکال کار در نوع مدیریت و رهبران ارکستری که تاکنون بودن در چیست؟ نگاه ارکستر سمفونیک تهران به مردم، نگاه رهبران ارکستر سمفونیک تهران، رهبران ثابت و مدعو، به گوشهای مردم چگونه است؟ ارکستر سمفونیک تهران از چه ساختاری برخورداره؟ آیا مدیریت رهبر ارکستر سمفونیک میتواند یک جانبه باشد یا بنیاد رودکی باید کارهای کارشناسی خودش رو انجام بده؟ اینها سوالهایی است که ما میخواییم از شما شنوندگان عزیز هم جویا بشیم و پاسخ شما رو از طریق پیامک ها و نقاط ارتباطی که وجود داره با برنامه ارغنون پذیرا باشیم و مورد مداقه قرار بدیم و مثل همیشه با حضور کارشناسان محترم زیربط با مجموع ارکستر سمفونیک تهران، شخصیت هایی که حرف هایی برای گفتن دارند، قطعا در برنامه ارغنون با پرونده ارکستر سمفونیک تهران برای شما عزیزان شنیدنی خواهد بود و همینطور راهگشا برای مسئولان. بسم الله الرحمن الرحیم. رضا مهدوی هستم، کارشناس مجری و سردبیر ارغنون. خوشحال میشم که شنونده ما هستید. بیشتر خوشحال میشیم که با پیامک 30,035 و همینطور رابط عمومی 162 و اپلیکیشن رادیو گفتگو که از همین الان قابل شنیدن هست و بعدن هم شما میتونید مراجعه کنید به آرشیو و برنامه رو برای خودتون ثبت و ضبط بکنید. امشب در خدمت جناب آقای آرش امینی هستیم، رهبر ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما که سابقه درخشانی از گذشته در ارکستر سمفونیک تهران دارن و همینطور مدیر کل امور بین الملل کمیسیون یونسکو در ایران هستن و سالها ویولونیست ارکستر سمفونی بودن و همینطور ارکستر ملی و ارکستر اورلئان فرانسه. جناب آرش امینی عزیز، محور مهمی رو به عنوان ساختار برای ارکستر سمفونیک تهران مورد نظرشون هست و اینکه مدیریت جامعی که بتواند ارکستر سمفونیک رو ضمن که روپا نگه می‌داره بروز باشه و آثاری رو اجرا بکنه که هم مخاطب عمومی رو مد نظر قرار بده هم مخاطبان تخصصی. ضمناً جناب آقای علیرضا سعیدی دبیر بخش موسیقی خبرگزاری مهر هم از طریق تلفن با ما همراه خواهند بود. جناب آقای امینی خیلی خوش آمدید به ارغنون.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مهدوی و شنوندگان محترم برنامه ارغنون. خوشحال هستم که امروز در خدمتتون با این موضوع ارکستر سمفونی هست.
درود بر شما که وقت شریفتون اومدید آقای امینی. ما 7 برنامه گذشته رو که با رهبران ارکستر پنج سازان چه نسل نو چه نسل متقدم و منتقدان که صحبت کردیم حرفهای خودشون رو زدن که در جایگاه خودش درست هست. منتها نگاه بنیارودکی این هست که رهبران ارکستر چه ثابت چه مدعو بهتره که به فعالیت هنری خودشون بپردازن، به رپرتواری که باید انتخاب بکنن نگاه داشته باشن و مسائل اجرایی رو واگذار کنن به خود بنیاد. نظر شما چی هست؟
میتونم بگم با بخش اولش تا حدودی موافقم، به شرط اینکه بنیاد رودکی هم کارشناسانه نگاه بکنه به موضوع ارکسترهاش و این دو بخشی رو که الان شما فرمودید لازم و ملزوم همدیگه. من میدونم من بخشی از برنامه‌های گذشته رو دنبال کردم، خصوصا بعد از این ماجرای همگیری کرونا این مدل برنامه‌های گفتگوی اینستاگرامی خیلی باب شد و در جاهای مختلف من مصاحبه‌های مختلفی با رهبران ارکستر شنیدم و تماشا کردم و البته کمی افسوس خوردم که بحث‌ها و اون نشست‌ها یک کمی به زردی گرایید، یعنی مسائل خیلی شخصی شد و به جاهای خیلی جالبی نرسید و در واقع به اون نتیجه‌ای هم که می‌خواستیم نرسید. اون چی که من میخوام بیان بکنم این هست که در واقع به قول مولانا هر کسی از زند خود شد یار من. رهبران دیگهی که توی این برنامه ها صحبت کردن، این برنامه و برنامه های مختلف، با کمال احترام به تک تک اونها و فرمایشات صحیحی که داشتن، میخوام اینو بگم که از یک مقوله به نام مدیریت هنری به معنای آکادمیکش ما غافل شدیم. من اینجا تقریبا تنها جاییه که جا داره بگم که خود من این رشته رو تحصیل کردم در فرانسه، یعنی من مدیریت هنری خوندم از مقطع فوق لیسانس به بالا. این رشته در فرانسه خودش رشته میشه گفت به عنوان یه رشته دانشگاهی نوپا هست، در حدود 18-20 سال هست که این دپارتمان این رشته باز شده. هیچ لازم نیست کسی که مدیریت هنری میخونه و فارغ التحصیل اون رشته میشه اصلا لازم نیست رهبر ارکستر باشه، یا لازم نیست ویولونیست یا حالا نوازنده حرفه‌ای باشه. اصلا میبینید که کاملا این دوتا مقوله رو از هم جدا کردن در این رشته دانشگاهی و در واقع در اونجا بحث این بحث هست که یک ارکستر به عنوان یک بنگاه اقتصادی چطور باید اداره بشه. بله طبیعتاً خیلی صریح در سرفصل ها ما میبینیم که ارکستر باید بخش مثلا مدیریت اداری داشته باشه. بسیار خوب، بنیاد رودکی ممکنه بگه من این بخش رو دارم و خوبشم دارم. بخش مالی باید داشته باشه، بخش بلیت فروشی داشته باشه، بازرگانی و تبلیغات داشته باشه. شاید بازم بنیاد رودکی عقیدش این باشه که ما همه این بخش ها رو داریم، ولی همه این بخش ها مربوط به بنیاد رودکی و مجموعه های متعدد زیر مجموعهشن که در مورد ارکستر سمفونیک نمیشه به طور عام از همین بخش ها استفاده کرد. مثلا وقتی من میگم بخش بلیت فروشی، فوری این در ذهن پیش میاد که خب بنیاد رودکی گیشه بلیت فروشی داره، بلیتاش هم خیلی شیک چاپ میکنه، ولی مسئله بلیت فروشی در ارکستر یک مسئله کلیه، مسئله ساختن آبونمان های سالانه، فروش بلیت ها به بخش های مختلف خصوصی و دولتی و در واقع تأمین کردن تماشاچی های اون ارکستره. در واقع ببینید وقتی ما نگاه میکنیم الان ارکستر سمفونی تهران، یک نگاه فقط به 2 سال قبل بندازیم، تعداد برنامه های بسیار بسیار معدودی رو نسبت به ارکسترهای منطقه که شما در ابتدای فرمایشتون گفتین داشته و بیشتر این برنامه ها از نظر خود برنامه یعنی رپرتوار تکراری بودن. تکراری خیلی ساده است نام بردن، از سویت سمفونیک شهرزاد بارها و بارها اجرا شد در این دو سه سال اخیر، پرنده آتشین، سمفونی نوه دورژاک و بارها و بارها اجرا شده. ببینید با توجه به اینکه یک ارکستر تعداد برنامه‌هاش در سال خیلی معدوده، در همون معدود برنامه‌ها تکرار بودن برنامه خیلی خودنمایی میکنه. اما راه نزدیک بریم، مثلا در کشور همسایه ما در ترکیه، در آنتالیا، شهری است که 1,200,000 نفر جمعیت داره، یعنی با یکی از شهرهای کم جمعیت مقابل مقایسه است. اما ارکستر سمفونی داره که به طور دقیق همین امروز شما میتونید وارد سایتش بشید، تمام برنامه‌های سالیانه‌شون رو از سال‌های گذشته تا به امروز ببینید. برنامه همین سال 2018-2019شون 30 برنامه در سال بوده، یعنی 12 روز یک بار یک برنامه بوده. تمامی برنامه‌ها هم با رهبران مختلف و با تکنوازان مختلف بوده، یعنی هر 12 روز یک بار یک برنامه داشتن و طبیعتاً درآمد و تماشاچی هم داشتن، چون مکانیزمش رو دارن.
بله.
مکانیزم این نوع مدیریت رو دارن.
نوازندگانشون ترکیه هستن؟
بله، نوازنده‌ها همه ترکیه هستن. بله. نوازنده‌های خود کشور ترکیه هستن و اینه که من عرض میکنم یک ساختار مجزا و حرفه‌ای میخواد. ببینید روابط عمومی داره بنیاد رودکی بسیار عالی، ولی روابط عمومی که از زیر دستش پروگرامی خارج میشه که الان اینجا کنار دست من هست و پر از اشکالات املایی و دستوری، چه در بخش فارسیش چه در بخش انگلیسیش هست.
مربوط به کدوم اجرا و چه سالیه؟
مربوط به اجرای همین سال گذشته، زمستان سال گذشته، مربوط به اجرای آقای شهرداد روحانی هست که دبوسی و راول اجرا کردن. ببینید اشکالات، مثلا وقتی نوازندگان رو میخوان اسم ببرن، میان مثلا میگن ویولون یک، ویولون دو، آلتو. مثلا ما آلتو نداریم، آلتوی صفته، ما یا ویولون آلتو داریم یا مثلا سازهای دیگه آلتو شد. این اشکالات اینطوری، ببینید ممکنه بگی حالا چقدر مگه میتونه اهمیت داشته باشه، ولی همین مشت نمونه خرواره. حالا ما میایم جلوتر، این همه توضیحات
در تاریخ میمونه،
میمونه دیگه. ببینید میاد جلو برگزار کننده بنیاد رودکی، طراح گرافیک فلانی، مسئول نوت و آرشیو فلانی، ولی یک کلمه نوشته نشده که آقا این کلود دبوسی کی بوده، آهنگساز کدوم کشوره، این قطعه‌ای که قرار امشب برای شما اجرا بشه داستانش چیه، چه تفسیری داره، چه آنالیزی داره. این میشه در دو پاراگراف نوشت، یا در ادامه گفت موریس راول کی بوده و چی بوده، یا در جاهایی می‌بینید اینها هست که از زیر دست خارج میشن. ببینید نوشته شده سولیست اون برنامه رو دیگه من اسم نمیبرم قطعا، ولی نوشته که وی در سال 2018 مدرک دیپلم خود را از رویال کالج سلطنتی انگلستان دریافت کرد. خب من اینو میرم بررسی میکنم، میرم نگاه میکنم، نه مثلا همچی چیزی وجود نداره اونجا. یک جای خیری است از سال 1889، یک جای است که مخففش ADRAM، ولی اینطوری ترجمه شده که رویال کالج سلطنتی انگلستان. خیلی هست. بعد آزمون ها اونجا هست، یعنی من خودم هم همین امروز میتونم برم مثلا در بخش ویولونش 8 لول داره، آزمون های هم کتبی داره هم دانلود صدا داره، بعد اونجا به من دیپلم میدن، بعد من بیام اینا در برنامه بنویسم که من دیپلم رویال کالج.
شما همون اشاره جناب آقای الکسان رهبری رو دارید که رزومه سازی داره اتفاق میفته.
بل. یک بخشش این هست، عرض کردم بخش برنامه‌های تکراری رو عرض کردم. ببینید بعدش مهمترین چیز، ببینید تولید، یعنی اون چیزی که نتیجه کار یک ارکستر چیه، موسیقی. موسیقی مال شنونده است. ببینید بخش تنظیم رپرتوار سالانه یک ارکستر بسیار بسیار مهمه، یعنی ما باید در ابتدای فصل هنری مجموعه و خصوصا مدیر هنری بداند که من شنوندگان شهرم رو از چه مبدعی میخوام حرکت بدم و در انتهای فصل به چه مقصدی برسانم.
بسیار عالی. ارغنون رو میشنوید از رادیو گفتگو که هر پنجشنبه شب ساعت 9:21 پخش میشه. پیامک برنامه‌مون 30010 35 هست که خیلی خوشحال میشیم شما با پاسخ پرسش های ما رو بدید، انتقاد و نظرهای خودتون رو و حتی مهمانان رو که تمایل دارید متخصص هستن در رابطه با موضوع خاص به ما معرفی بکنید. رابطومی سازمان صدا سیما 162 صدای شما رو ضبط میکنه و به ما میرسونه. اپلیکیشن رادیو گفتگو هم که همکنون در اختیار شماست به صورت زنده میتونید بشنوید و بعداً برنامه رو دلخواهتون بود ضبط کنید و به دوستانتون هم هدیه بدید که بشنوند. گفتگو میکنم با جناب آقای آرش امینی، رهبر ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما. آقای امینی، تو گفتگوی قبل اشاره به بروشوری داشتید که بنیادی برای یک برنامه چاپ میکنه و در اختیار مردم میذاره. منظورتون این هست که در روابط عمومی بنیاد ما کارشناس موسیقی نداریم که واژگان تخصصی رو حداقل یک بار بخونه اصلاح بکنه، یا نظرتون این هست که مسئولینی که در چنین مراکز تخصصی وجود دارن باید حداقل از موسیقی اطلاعاتی داشته باشن؟ حداقل ها رو اصطلاح.
بله، در واقع بذارید از بالا به پایین حرکت بکنیم. یعنی ببینید، رهبر ارکستر که این روزها خیلی راجبش بحث میشه که ما کدوم رهبر رو انتخاب کنیم که ارکستر ما پیشرفت کنه، به نظر من آخرین مسئله است. رهبر ارکستر عضوی از اعضای ارکستر. وقتی ساختار ارکستر، ساختار اداریش، مالیش، حقوق نوازنده ها، برنامه سالیانش، وقتی هیچ کدوم از اینا روشن نباشه، همه اینا مبهم باشن، خب رهبر ارکستر هم، حتی رهبر ارکستری به بزرگی آقای علی رهبری، بعد از یک سال اونه با این ارکستر نمیتونه به نتیجه برسه و متوقف میشه. دلیلش چیه؟ دلیلش همینه. یعنی ما بین دوستان به شوخی میگیم ما هربرت فون کارایان هم اگه انتخاب کنیم بیاریم اینجا، با همین مشکلات مواجه خواهد شد و 9-10 ماه دیگه در واقع ترک خواهد کرد.
انتقاد که آقای علی رهبری این بود که ایشون ارکستر سمفونیک تهران رو همردی با ارکستر سمفونیک‌های دنیا می‌خواست ببینه، ولی شما مقایسه می‌کنید با کشورهای منطقه. اگر آقای رهبری شرایط ایران رو درک می‌کرد و شرایط بنیادی رو، شاید میتونست رهبر خوبی باشه.
بله، این باز تمایزی که من قرار میدم بین رهبری ارکستر و مدیریت ارکستر. یعنی مدیریت هنری رو در ارکسترهای امروزی با رهبری نباید ما مخلوط بکنیم. در قدیم ارکسترها، قدیم که عرض میکنم 200 سال پیش، 250 سال، ساختار کوچیکی داشتن. این ساختار کوچیک رو خود همون رهبر ارکستر، که حالا شغل رهبری هم بعدها اضافه شد، یا کنسرت مایستر ارکستر، اداره میکرد یک مجموعه کوچیکو. اما به تدریج که مسئله درآمدزایی پیش اومد، طبیعتاً سالن دارها به خاطر جلب جمعیت بیشتر، سالن رو به سالن‌های بزرگتر آوردن، حالا یا با ساختش یا با گرفتن سالن‌های بزرگتر. سالن‌های بزرگتر ارکسترهای بزرگتر میخواست. در آخرین سمفونی موزارت هست که تیمپانی اضافه میشه به ارکستر، یا سازهای اصلا در هیچ در کمتر آثار دوران کلاسیک سازهای بادی برنجی مثل ترومبون، توبا به وسعت سالهای بعد میبینیم. پس سالونا بزرگ شدن، بنابراین چرا بزرگ شدن؟ چون جمعیت بیشتری بیان. وقتی ارکستر بزرگ شد، صدا جمعیت بیشتر شد، سالن بزرگتر شد، ارکستر بزرگتر می‌خواستیم، تعداد نوازنده‌ها و سازهای بیشتری می‌خواستیم. حالا دیگه اداره کردن 80 نفر، 100 نفر دیگه کار یک رهبر ارکستر نبود. یعنی یک ارگانیزم می‌خواست، یک مدیر می‌خواست، بخش مالی می‌خواست، اداری می‌خواست، تبلیغات و تمام اون چیزی که الان در ارکسترهای، حالا من میگم منطقه، و همینطور در ارکسترهای طبیعتاً اروپایی هست. ما نمیتونیم ساختار رو اختراع بکنیم. من بارها با مدیران مختلف عامل بنیاد رودکی صحبت کردم، از نظر همه مسئله 82 مکتوب هست، اینا رو نوشتم، که شما فعلا مسئله شما رهبری ارکستر نیست، مسئله شما ساختار یک ارکستره، مسئله آموزشه. حالا به غیر از همه اینا، ببینید، ما نمیتونیم یک نفر که دیپلمشو گرفته از هنرستان بیاریم وارد ارکستر میکنیم، بعد انتظار انتظار داریم با دیسیپلین یک اروپایی در ارکستر ما رفتار بکنه، کسی که تا دیروز در واقع یه دبیرستانی بوده. من در یکی از تجربیاتم با ارکسترا نوازنده‌ای رو داشتم ازش خصوصی انتقاد میگردم که اینطور باید اینجا رو مثلا بنوازی. گفت آقای امینی من از 16 سالگی تو ارکسترا زدم، از سال اول و دوم هنرستان. من متاسف شدم، واقعا این افتخار نیست برای یک ارکستر. بنابراین ببینید هم
شما مسئله با جوانگرایی مخالف هستید یا با نورسیده ها و کسانی که تجربه کافی ندارن؟
من مخالف هیچ چیز نیستم، من موافق آموزش صحیح هستم. هنرستانای ما و دانشگاه ما باید ارکستر داشته باشن. حالا ما ارکستر سمفونیمون خودش خیلی ایراد داره، ولی داریم راجع به اونجا حرف میزنیم. اول باید کار ارکسترال گروه نوازی رو صحیحش رو از اونجا شروع بکنن، نه که تا دیپلم گرفته نگرفته وارد ارکسترا بشن و این اتفاقات بیفته، سطح کیفی برنامه‌ها پایین بیاد.
هنرستان ها و دانشکده‌های ما اختصاصا برای ارکسترها، بالاخص ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی، هنرمند تربیت میکنن.
بله، به هر حال این بضاعتی که الان ما در ارکسترامون داریم اکثرشون فارغ التحصیلای هنرستانا هستن،
حالا نگیم دانشگاه ها میگذرونن در موسیقی کلاسیک.
در دانشگاه ها بله، اصلا این
که صندلی مشخصی در ارکستر سمفونیک پیدا بکنن، اون شماره صندلی مهمه. بله. اول باشه، دوم باشه، سوم باشه، با چه صدایی باشه، با چه قدرتی باشه.
بله، مسئله دوم که شما خیلی خوب اشاره کردید پیش از من، این که حالا بیایم در قدم دوم ببینیم ارکستر ما حالا در ساختارش چی داره. آیا الان امروز من سوال میکنم ارکستر سمفونی ما اساسنامه داره؟ ممکنه بگن داره. آیا در اساسنامه ارکستر سمفونی نوشته شده تعداد ویولون اولای ارکستر چند نفر، این ارکستر سمفونی چند نفره؟ ما یه روز یه برنامه میریم 14 نفر میبینیم، یه روز 8 نفر میبینیم، یه روز 9 نفر میبینیم، چهره‌های مختلف میبینیم.
دلیلش چیه؟
یک رهبر، برای اینکه ببینید اون رهبری هم که میاد یک چارچوب نداره که از اون چارچوب تبعیت کنه. ببینید من بخش رپرتوار رو عرض کردم، حالا سعیم میکنم خیلی پراکنده نشه، ولی رهبر ارکستر مهمان یا حتی ثابت تا حدودی میتونه اعمال سلیقه کنه در آثاری که اجرا میکنه. خیلی طبیعیه آثاری رو که بیشتر باهاش آشناس باهاشون راحت تره، بیشتر اجرا میکنه و کمتر. الان شما میبینید در سالها، در سالهای اخیر که میگم همین در 30 سال فرض کنی، 30 سال اخیری که خودم شخصا خاطر دارم، ما خیلی از دوران کلاسیک و رومانتیک خارج نمیشیم. ما موسیقی باروک، موسیقی مدرن، یعنی خوراک رو نمیدیم. ببینید تمهیدات مختلفی هست. من وقتی ویولونیست ارکستر سمفونی اورلان بودم، ابتدای فصل برای ما پروگرام و نوت‌ها رو میفرستادن که تا آخر فصل که ما مثلا اون تعداد کنسرت داشتیم این نوت‌ها اولا آماده بشه، این بخش نوازندش.
بله،
به علاوه مثلا میدیدیم چقدر جالب نوشته بود فصل آهنگسازان روسی. ما می‌بینیم چقدر جالب، ما تمام این 9 ماه رو قراره از آهنگسازان روسی بزنیم، یعنی تمرکز رو می‌ذاشتن روی اون. یه فصلی می‌اومدن یه کار جذاب می‌کردن، می‌گفتن رپرتوار امسال سمفونی 9 های جهان.
بله، نبهش. بسیار عالی. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای سعیدی، خبرگزاری مهر در بخش موسیقی. به شما سلام و عرض ادب دارم جناب آقای سعیدی.
سلام های مهدوی عزیز، خدمت شما و عزیزانتون در برنامه از ادب و احترام دارم. خدمت مهمان محترم آقای امینی هم سلام و عرض ادب دارم در خدمت.
بزرگوارید. میخوام یه پرسش کلی داشته باشم. شما خبرنگارا خیلی ریزبین هستین، انتقادهای درستی عموما میکنید، خبرگزاری مهر بسیار موجه هست و محل مراجعه چه هنریا و چه غیر هنریا برای کسب اطلاعات درست موسیقی، به واسطه اینکه شما فردی امین هستید و در مجموعه ها عموما رفت آمد دارین، برای همین پرسشی که از شما میشه و پاسخی که از شما شنیده میشه میتونه محل اعتنا باشه. بفرمایید که وضعیت فعلی ارکستر سمفونیک تهران رو شما چگونه میبینید؟
اولا خیلی ممنون از اظهار لطفتون، افتخار ماست که در خدمت شما اهالی موسیقی باشیم. من چون وقت هم نیست خیلی سریع و مختصر میرم سراغ ارکستر سمفونیکمون، که خب اصلا کلا ارکسترهای دولتی که در حوزه بنیاد فرهنگی هنری رودکی دارن کارشون رو میکنن. آقای مهدوی، ما اگر بخوایم چند تا اولویت رو مد نظر قرار بدیم در مورد ارکستر سمفونیک تهران و البته ارکسترهای دولتی، باید به چند تا مؤلفه رو در نظر بگیریم که این مؤلفه ها متاسفانه باعث شده که شرایط امروز ارکسترای ما شرایط خوبی نداشته باشن. البته که ماجرای کرونا رو از این فضا فاکتور میگیریم، چون در این مدت انصافا فعالیت‌های خوبی از طرف ارکسترای دولتی انجام گرفت، برگزاری اجراهای آنلاین، تولید قطعات مختلف در تجلیل از مدافعان سلامت. خیلی اتفاقات خیلی خوبی بودن که حداقل باعث شد که نفس موسیقی زنده نگه داشته بشه و اتفاق خوبی است که باید از همه رفقامون در بنیاد فرهنگی هنری رودکی و البته نوازندگان یک خسته نباشید ویژه بهشون میگم.
بله همینطوره.
مهمترین نکته هایی که من الان یادداشت کردم و میتونم خدمتتون بگم، اولین نکته ای که در این چند ساله در حوزه ارکسترا به هر حال من باهاش مواجه بودم، یک سهم‌خواهی عجیب و غریبی بود که توسط بزرگان این عرصه واقعا در رسانه ها و در کلیت ماجرای موسیقی مطرح می شد و این سهم‌خواهی به شدت بدنه ارکسترها رو به ویژه ارکستر ملی و ارکستر سمفونیک تهران رو دچار آسیب و صدمه زیادی کرد و ما هر روز شاهد این بودیم که بزرگان ما، آهنگسازان ما، رهبران ارکستر ما که هر کدوم برای خودشون صاحب قدرتی هستن، صاحب اندیشه‌ای هستن در عرصه موسیقی، کارهایی رو متاسفانه انجام میدادن، صحبتهایی رو انجام میدادن که به هیچ وجه در شأن و منزلت و شخصیت هنری اونها نبود و این فضا به هر حال برای ما ایجاد میشد که این دوستان ناراحتن از اینکه دوست دیگری به عنوان رهبر ارکستر یا به عنوان دائم یا به عنوان ثابت در بدنه ارکسترا حضور داره. این نوع سهم‌خواهی به قدری زننده شده در بدنه ارکسترا که من رو یاد دعواها و اختلافاتی میندازه که مربیان، برخی از مربیان ما در حوزه فوتبال، برخی از بازیکنان ما در حوزه فوتبال میبرن وارد جریان مطبوعاتیش میکنن و متاسفانه برخی از روزنامه ها هم به این ماجرا دامن میزنن و قصه الهازا. این نکته ای هستش که من در طول این چند وقت مشاهده کردم که بزرگترین آسیب به نظر من به بدنه ارکسترا زده.
بله.
در حوزه برنامه‌ریزی هم دیگه خودتون بهتر از منده میدونید، استاد بنده هستید، کارشناس محترم برنامه هم میدونن، وقتی که بخواد کنسرتی اجرا بشه قطعا دو تا مؤلف مورد توجه قرار میگیره، چه از طرف گروه هنری ارکستر چه از طرف گروه اجرایی ارکستر. اینکه یک برنامه‌ریزی مناسبی باید برای تمامی برنامه‌های ارکستر در طول حداقل یک شش ماهی وجود داشته باشه یا حداقل فصلی وجود داشته باشه که این برنامه ریزی به صورت رسانه‌ای منتشر بشه تا مخاطب و بنا به سلایق شنیداری که دارن کنسرت های خودشون رو انتخاب کنن و بیان به تالار مورد نظر مراجعه کنن. متاسفانه این برنامه ریزی مناسب، این برنامه ریزی دقیق به هیچ وجه در بدنه ارکسترا وجود نداشت و همین موضوع باعث آسیب های فراوانی به ماجرای مخاطب شناسی و مخاطب سنجی و ماجراهایی از این دست انجامید. البته در یکی دو تا مقطع ما شاهد برنامه‌ریزی هایی بودیم، اما به دلیل اینکه خب به هر حال ماجرای پول و اقتصاد و اینها مطرح میشد نتونست اونطور که باید و شاید مورد توجه قرار گیره. نکته دیگه‌ای که میتونیم بهش اشاره کنیم، عدم روشنگری در مسائل مالی، در میزان دستمزدها چه از طرف نوازند چه از سوی بنیاد رودکی به نوازندگان در گریدهای مختلف هستش که این عدم روشنگری، این عدم شفافیت باعث ایجاد سوء تفاهم‌های بسیار بزرگی شد که هم رهبران ارکستر رو درگیر کرد، هم آهنگسازان رو درگیر کرد، هم نوازندگان رو به جان هم انداخت. البته که ما رسانه‌ها تلاش می‌کنیم که این دعواهای شخصی، این اختلافات شخصی رو تا آنجا که میتوانیم و به عموم جامعه ربط پیدا نمیکنه تعمیمش ندیم، اما ما شاهد این بودیم که فلان نوازنده به خیلی از ما خبرنگارا زنگ میزد که فلان نوازنده که همگرید من هست داره فلان دستمزد میگیره، یا مثلا اعتراض میکرد که چرا فلان نوازنده‌ای که به هر حال به لحاظ علمی و پیشینه علمیش با من همترازه باید مثلا در گرید الف قرار بگیره، من در گرید ب قرار بگیره، که خب طبیعتاً میزان دستمزدهای اینها به هر حال بالا پایین میشه.
بله.
نکته ای که واقعا بازم عرض میکنم خیلی شبیه به فوتبال شد ماجرا رو، یک سری گپ و گعده های خصوصی سازی خصوصی هستش که در همون بدنه ارکستر اتفاق میفته. هر کسی برای خودش بنا به حالا به فراخور نظری که داره یک تیمی رو، یک گروهی رو برای خودش جمع میکنه، اون گروه بر علیه گروه دیگر شورش میکنه یا برعکس، و همین موضوع باعث میشه که ماجرای ارکستر به یه سمت و سوی دیگه ای بره. نکته مهمتری که به نظر من خیلی خیلی مهم به نظر میاد آقای معتزی عزیز،
بله،
بحث مخاطب شناسی هستش. ما به قدری درگیر این مسائل حاشیه‌ای و اختلاف و پول و اقتصاد و این چنین فرایندهایی که شدیم، واقعا مخاطب‌های خودمون رو در حوزه موسیقی اصیل ایرانی، در حوزه موسیقی کلاسیک و اصولا موسیقی خوب از دست دادیم و شما تعارف نداریم. باید بدونیم